هر جا هدف یا اهدافی مطرح باشه طبیعتاً طرح فعالیت‌هایی رو واجب می‌کنه برای تحقق اون اهداف. بنابراین اینجا هم در این بحث مبتنی بر اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی فعالیت‌هایی یا فرایندهایی باید در راستای این توسعه استراتژی منابع انسانی مورد توجه قرار بگیره. از جمله این فرایندها و برنامه‌ها که باید روشون تمرکز بکنه توسعه استراتژی منابع انسانی، یکیش طبیعتاً طراحی استراتژی‌های پویای فردی هست. چرا که گفتیم که ایجاد یک سازمان پویا از طریق تقویت پویایی‌های فردی و گروهی اتفاق می‌افته. یکی دیگه‌اش خب خود طراحی توسعه پویایی سازمانی و ایجاد یک سازمان پویا هست که خود این بند از طریق بند قبلی یعنی استراتژی‌های پویایی فردی شکل می‌گیره. و باز فعالیت دیگه‌ای که باید توسعه استراتژیک منابع انسانی روش متمرکز بشه مدیریت دانش و آگاهی کارکنان، یعنی بحث نالج منیجمنت که بعداً در بحث استراتژی‌های یادگیری سازمانی یا فراگیری سازمانی بیشتر در این ارتباط شرح داده میشه که همون فرایندی است که به تولید دانش، خلق دانش در سازمان، تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار، انتقال دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش اینها میپردازه. و یکی دیگه از مسائلی که توسعه استراتژیک منابع انسانی باید روش تمرکز بکنه توسعه سرمایه معنوی کارکنان و به دنبال اون توسعه سرمایه معنوی سازمانه. ببینید معنویت اصلا به چه معناست؟ به چی میگن معنویت؟ معنویت رو خیلی با دین اشتباه میگیرن، چرا که خب ارتباط تنگاتنگی با دین داره ولی الزاماً مساوی با دین نیست. معنویت معنای در حقیقت وسیع تری داره که شامل یه مجموعه از ارزش ها میشه. ارزش های دینی یکی از اون ارزش هایی است که در دل معنویت وجود داره، ارزش های عرفانی، ارزش های اخلاقی، ارزش های قدسی و غیبی و مجموعه از ارزش های مختلف دیگری که در چارچوب معنای معنویت قرار میگیره. بنابراین از اونجایی که یکی از در واقع تجاربی که ناشی از دین حاصل میشه معنویت هست، یا به عبارت ساده تر با توجه به این که نتیجه دین معنویته، یعنی دین با رهنمودهاش و راهکارهاش منجر به ایجاد معنویت میشود، برای همین بعضن معنای معنویت رو اشتباها مساویه با دین در نظر میگیرن، در حالی که ارزش های عرفانی هم در قطر معنای معنویت جای میگیره، ارزش های قدسی، ارزش های غیبی، ارزش های اخلاقی، این ها همه در معنای معنویت جای میگیرن. میبینین معنویت از ریشه معناست، یعنی به معنای پدیده ها، حالا اون پدیده ها میتونن طبیعی یا حتی ماورای طبیعی باشن، به معنای پدیده های طبیعی و ماورای طبیعی پی بردن. که این پی بردن از چه طریق صورت میگیره؟ از طریق بالا بردن آستانه حساسیت نسبت به پدیده ها. پس معنویت به دنبال افزایش حساسیت انسان ها، حساسیت افراد نسبت به پدیده ها و درک معنای اونها هست، تا از طریق درک این معنا اون پدیده ها براش اهمیت پیدا بکنن و بنابراین بتونه با اونها به درستی و به خوبی و به طور مناسب ارتباط برقرار بکنه. حالا این پدیده ها میتونن سایر انسان های دیگه هم نوع خودش باشن، میتونن حیوان ها باشن، میتونن گیاهان باشن، میتونه جمادات باشه، میتونه سایر پدیده هایی که وجود دارند، کل هستی در حقیقت. یعنی معنویت باعث میشه ما ماهیت کل هستی رو درک بکنیم و ماهیت کل تک تک پدیده هایی که در اون هست، و به همین در حقیقت با این درک از معنا، از معنای اون پدیده ها، ما بتونیم ارتباط خوبی پیدا بکنیم با اون پدیده ها. اگر در حقیقت معنویت رو در ارتباط با هستی بگیم، یعنی معنای کلیت هستی رو من نوعی درک بکنم، اگر در ارتباط با یک پدیده خاص در هستی صحبت بکنیم، مثلا در ارتباط با حیوان، یعنی معنای هویت حیوان رو و وجود و چیستی حیوان رو درک بکنم، چیستی و چراییش رو، چرا خلق شده است، به چه درد میخوره، چه کار میکنه، باید باشه، نباید باشه، و سایر سوالاتی که ذهن ما انسانها رو مشغول میکنه به خودش، من بتونم اگر به معنویت در ارتباط با این پدیده پی ببرم، این سوالاتی که تو ذهن من ایجاد نمیشه، این سوالات ذهن من به درستی پاسخ داده میشه، برای همین من میتونم رابطم رو با حیوانات تنظیم بکنم و ارتباطات مناسبی برقرار بکنم. مثلا حیوان آزاری نکنم، تا اونجایی که از دستم برمیاد آرامششون رو، رفاهشون رو یا بقایشون رو صدمه نزنم، حداقل یا کمک بکنم به حفظ آرامششون. یا در ارتباط با سایر پدیده های محیط زیستی، گیاه، هوا، نمیدونم اینها، دقیقا اگر که اون ماهیتشون رو من معناش رو درک بکنم، در راستای حفظ محیط زیست تلاش میکنم و به محیط زیست اقلا آسیب نمیزنم. پس درک معنا و معنویت باعث اهمیت اون پدیده ها برای ما میشه، و اهمیت پدیده ها وقتی به عبارت بهتبینه، وقتی پدیده ها برای ما مهم شد، ارتباطمون رو با اونها دور به درستی تنظیم میکنیم و خودمون هم احساس آرامش و امید و شادی میکنه. ببینید وقتی شما فرض کنید کسانی که دوستداران طبیعت که زباله ها رو در محیط پراکنده کردن، انسان های دیگه ای که این معنا رو درک نکردن و به معنویت نرسیدن زباله ریختن، و اونایی که به این معنا رسیدن زباله ها رو جمع میکنن از توی طبیعت، خودشو مطمئن باشن علی‌رغم خستگی فیزیکی روزانه اون کار، از درون شادن، احساس امید میکنن، شادن، و شبش با آرامش سر به زمین میگذارن. یعنی به عبارت بهتر این انسان ها به معنویت رسیدن. برخلاف اون، اگر وجدان در کسی کشته نشده باشه، وقتی کارهای خلاف این ارزش ها انجام میده، زباله ای میریزه، حیوانی رو اذیت میکنه، آزار میکنه، و اگر وجدان درش نمرده باشه، احساس پوچی، ناامیدی، ناآرامی و ناراحتی و افسردگی میکنه. حالا این معنویتی که افراد میتونن بهش برسن و پرورش میتونه درشون پیدا بکنه، واقعا یک سرمایه است، یه سرمایه است برای اون فرد که اون رو از نهیلیسم و از پوچی نجات میده، به آرامش و امید و شادی میرسونه، باعث میشه که در حد احساس سوشیال ریسپانسیبیلیتی یا همون مسئولیت اجتماعی بکنه در مقابل اون پدیده. حالا اگه در مورد آب، اگه در مورد هواس، در مورد حیوان، در مورد گیاه، در مورد علم و هرچه که هست، در مورد کودک، در مورد نوع بشر، در مورد اگر بهداشت و درمان و سلامت هست، هرچه که هست، احساس مسئولیت اجتماعی که به سوشیال ریسپانسیبلیتی میگن بکنه و رسالت خودش رو در مورد اون پدیده بپذیره و این رسالت رو سعی بکنه که به درستی به جا بیاره. حالا شما این بحث معنویت رو و سرمایه معنوی رو وقتی وارد سازمان میکنید، یعنی اگر کارکنانی داشته باشید که با این سرمایه پرورش پیدا بکنند، در قبال رسالت سازمان احساس مسئولیت میکنند و بنابراین سعی میکنند رسالت اون سازمان رو درست به جا بیارن، درست عملی بکنن و درست انجام بدن، چیزی به قول ما کمش نگذارن و در حقیقت آنچه از توانایی دارن تام سایر توانایی های بالقوه و بالفعلشون رو برای انجام درست اون رسالت و ادای در حقیقت دین کردن و به حق اون سازمان رو یا اون حق اون پدیده رو به جا آوردن از خودشون مایه میگذارن، تمامی توانایی های بالقوهشون رو بالفعل میکنن و تمامی توانایی های بالفعلشون رو به کار میبرن. بس این خیلی مهمه که ما بتونیم کارکنان معنوی داشته باشیم. اگر که کارکنان معنوی بشوند و یک سرمایه معنوی برای سازمان وجود میاد و در مجموع سازمان میشه یک سازمان معنوی، یعنی سرمایه معنوی سازمانی از سرمایه معنوی فردی میرسیم به سرمایه معنوی گروهی و نهایت سرمایه معنوی سازمانی که این در حد قابلیت بسیار مهمیه برای سازمان. پس یکی از نقاط و مسائلی که توسعه استراتژیک منابع انسانی بعد روش تمرکز بکنه و براش تحریزی بکنه، در حد بخشی از اون فرایند استراتژیک باید در حقیقت بخشی از اون فرایند استراتژیک رو باید تشکیل بده، توسعه سرمایه معنوی است. و باز بحث دیگه ای که و یا مسئله دیگه ای که در توسعه استراتژیک منابع انسانی مطرح هست، توسعه و پرورش مدیران هست. ببینین مدیران درسته که بر اساس نظریه های جدید سازمانی مدیران ارزششون از نظر توانایی به اندازه ارزش کارکنان هست. نظریه های سنتی مدیر رو از نظر توانایی با ارزش تر از کارکنان میدید، یعنی مدیر رو خلاق میدید، مدیر رو توانمند میدید، مدیر رو فردی میدید که توانایی تصمیم گیری داره، توانایی ایده دادن داره، ولی کارکنان توانایی مبتنی بر دیدگاه سنتی و از کارکنان توانایی ایده دادن ندارن، خلاقیت ندارن، بلکه باید تصمیم گیری هایی بشه و نتیجه اون تصمیم به صورت آیین‌نامه اجرایی در اختیار کارکنان قرار داده بشه و اونها همون تکالیف تعیین شده رو انجام بدن. یعنی از کارکنان انتظار نمی‌رفت و نمی‌خواستن و باور و اعتقادی به توانایی کارکنان نبود. برای همین هم سبک‌های مدیریت مشورتی و مشارکتی و تفویضی و اینها وجود نداشته است، چرا که کارکنان را از نظر توانایی و توانمندی ضعیف‌تر از مدیران می‌دیدن. ولی تئوری‌های جدید سازمان و مدیریت کارکنان رو و مدیران رو از نظر توانایی ارزششون رو مساوی میدونن، منتها مدیران رو از نظر قدرت تصمیم گیری چون در مراتب بالاتری از نظر سلسله مراتب قرار دارن، خب طبیعتاً از این نظر ارزششون بیشتره، به معنی که نه ارزش انسانیشون بلکه نفوذشون در سازمان بیشتر هست، چرا که قدرت تصمیم گیری بیشتری بر اساس سلسله مراتب دارن و بنابراین میتونن تاثیرگذارتر باشن در اقداماتی که در سازمان اتفاق میفته، در فعالیت هایی که انجام میشه و نهایتاً در خروجی سازمان که حالا میخواد تولیدی باشد و میخواد خدماتی باشه، نهایتاً تأثیر تصمیمات مدیر بیشتر از کارهایی است که کارکنان انجام میدهند. نه اینکه کار کارکنان بی ارزش باشد، بلکه ما از نظر قدرت تاثیرگذاری داریم صحبت میکنیم. پس چون مدیران از این نظر نافذتر هستند و مهمتر هستند برای سازمان ها به جهت قدرتشون در تصمیم گیری ها، پس یکی از اقداماتی که توسعه استراتژیک منابع انسانی باید روش متمرکز بشه توسعه و پرورش مدیران است. باز یکی دیگه از مسائلی که توسعه استراتژیک باید روش متمرکز بشه توسعه و پرورش هوش عاطفی هست. البته در مبحثتون ممکنه نممکنه حتما چون همین بحث رو اسکن کرده شو دارید آگاهی عاطفی نوشته. خواهشم اینه که این رو بحث تبدیلش بکنید به هوش عاطفی، آگاهی رو خط بزنید بنویسید هوش عاطفی. پس توسعه و پرورش هوش عاطفی یکی دیگه از مسائل هست. خب هوش عاطفی رو هم دوستان حتما میشناسید و در موردش دانش و آگاهی دارید. در قد ایموشنال اینتلیجنس هست که بهش هوش عاطفی یا هوش احساسی یا هوش هیجانی میگن، فرقی نمیکنه. ترجمه های مختلف از واژه ترکیبی ایموشنال اینتلیجنس شده است که هوش هیجانی هست یا هوش عاطفی یا هوش احساسی. ببینید هوش عاطفی از نظر کار کرد و فنکشنی که برای سازمان داره خیلی مهمه، چرا که هوش عاطفی یعنی اینکه انسان بتونه احساسات خودش، هیجانات خودش، عواطف خودش مثل خشم، ترس، نگرانی، شادی، امید، انگیزه، همه اینها رو به خوبی در خودش بشناسه و بتونه کنترل بکنه. باز متقابلن همین ها رو، یعنی سایر هیجانات، احساسات و عواطف مخاطبینش رو هم بشناسه و بتونه اونها رو هم چه کار بکنه، کنترل بکنه، یعنی بتونه با توجه به هیجانات، احساسات و عواطف طرف مقابل، هیجانات، احساسات و عواطف خودش رو کنترل بکنه و تنظیم بکنه تو ارتباطاتش با دیگران. بنابراین اگر هوش عاطفی افراد، چه کارکنان و چه مدیران، کلیه پرسنل سازمان قوی باشه، بالا باشه در قدیم هوش عاطفی و یا به عبارت بهتر هرچه بالاتر باشه، روابط کارکنان با هم دیگه، روابط کارکنان با مدیران و روابط کارکنان و مدیران با مشتریان بیرونی میتونه بهتر تنظیم بشه و خب طبیعتاً ارتباطات مؤثرتر، کارایی بالاتر و بهره‌وری بالاتر و اثر بخشی بالاتر رو برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. پس میبینیم که مسئله مهمی است که توسعه استراتژیک منابع انسانی باید روش تمرکز بکنه و هوش عاطفی کار کنان رو برنامه ریزی براش بکنه، طراحی بکنه که در راستای تقویتش اقدامات لازم رو انجام بده. و یکی دیگه از این مسائل توسعه قابلیت استراتژیک هست، یعنی یکی از مسائلی که توسعه استراتژیک منابع انسانی واقعا باید بهش توجه بکنه توسعه قابلیت استراتژیک. ببینید منابع استراتژیک سازمان یا سازمان ها به اون دسته از منابعیشون گفته میشه که منحصر به فرده، یعنی یونیکه برای سازمان. به عبارت بهتر منابع استراتژیک به اون دسته از منابعی میگن که باعث میشه که تمایز و تفاوت قابل ملاحظه‌ای در عمل کرده سازمان نسبت به سازمان های رقیبش به وجود بیاره، به شکلی که اون سازمان های رقیب به خاطر اون منابع استراتژیک اون سازمان در حقیقت دیگر و هم نوعش داره یه فاصله زیادی با اون سازمان پیدا بکنه. ببینید اینجوری براتون بگم که دوتا سازمان هم نوع، دوتا سازمانی که ماهیتشون و هدفشون یک چیز هست، میتونن با هم دیگه علی رغم اینکه عین هم هستن ولی از نظر قابلیت استراتژیک با هم متفاوت باشن. به اون چرا؟ به دلیل اینکه منابع استراتژیکشون با هم متفاوته. مثلا فرض کنید منابع استراتژیک دانشگاه مثلا آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با منابع استراتژیک دانشگاه آزاد اصفهان واحد خراسان میتونه متفاوت باشه و همین تفاوت میتونه باعث بشه که قابلیت استراتژیک این سازمان، دو تا سازمان با هم دیگه علارغم اینکه هم نوع هستن ولی قابلیت استراتژیکشون میتونه با هم متفاوت بشه. به این شکل فرض کنید دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خراسان در محل شهر اصفهان واقع شده که دقیقاً از پایگاه اقتصادی اجتماعی فرهنگی فرض کنید بالاتری منطقه برخورداره، از شرایط اقتصادی بالاتری برخورداره و منابعی که میتونه این سازمان رو متمایز بکنه مثلا از دانشگاه آزاد مثلا واحد اسلامی مثلا هرند یا شهر مجلسی یا میمه فرض کنید که در منطقه واقع شده که از نظر منابع استراتژیک مثلا محلی و منطقه‌ای فرض کنید ضعیف تر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خراسان هست. یعنی با اینکه من اهداف این دو تا سازمان یه نوع هست، هم نوع هست و ماهیتشون یکیه، ولی مثلا دانشگاه آزاد میمه در منطقه ای است که خب خیلی برخوردار نیست از نظر اقتصادی اجتماعی فرهنگی و طبیعتا این در توسعه سازمان و بهره وری سازمان تاثیرگذار خواهد بود. پس چنین دقیق این تفاوت و این تمایز رو بهش میگن قابلیت استراتژیک، یعنی سازمانی از منابعی برخوردار باشد که سازمان رقیبش از اون منابع برخوردار نباشد و به خاطر این برخورداری بتونه این سازمان از سازمان رقیب دیگرش جلو بیفته و پیشرفت بکنه و سازمان رقیب نتونه به راحتی به گرد پای اون حتی برسه. بنابراین به طور خلاصه میتونیم بگیم منابع استراتژیک اشاره به اون دسته از منابع دارد که قوانین بازی رو به نفع سازمان رقیب، به نفع یعنی سازمانی که منابع استراتژیک بیشتری یا بهتری داره، تغییر میده این قوانین بازی رو. پس توسعه قابلیت‌های استراتژیک برای سازمان‌ها در بحث توسعه استراتژیک منابع انسانی مهمه. یعنی یکی از اقداماتی که در این در قد همون شالوده اساسی یا چارچوب اساسی که برای توسعه منابع انسانی سازمان ها مد نظر قرار داده میشه قابلیت استراتژیک اونها هست. یعنی باید مدیران منابع انسانی در طرح توسعه استراتژیک منابع انسانی بگردن دنبال منابع استراتژیکی که منحصر به فرد و یونیک سازمانه و از اون منابع استراتژیک به نفع قابلیت سازمان استفاده بکنن. خیلی وقت تا سازمان ها منابع استراتژیک دارن ولی اصلا روش تمرکز نمی کنن و اصلا ازش استفاده نمی کنن. بنابراین اون منبع استراتژیک در حالی که میتونه در پیشرفتشون نسبت به سازمان رقیب مؤثر بیفته ولی اونها بهش بی توجهن و همینجور به صورت یک پکیج در بسته که اصلا استفاده ای نمیشه و کنار گذاشته شده در قد بهره وری لازم ازش نمیشه و باقی میمونه. مثلا تفاوت دو فرد که از نظر فرض کنید هوشی و هوش عمومی به خصوص یکسان هستن ولی یکی از اونها فرض کنید از این هوش استفاده نمی کنه، یعنی در حالی که میتونه به صورتی که منبع استراتژیک ازش استفاده بکنه و از اون فرد رقیبش جلو بیفته که مثلا یه منبع استراتژیک دیگه در کنارش داره، مثلا زمان داره، ولی اون یکی فرد با هوش عمومی رقیبش در حالی که هوش عمومیش یکیه ولی این منبع استراتژیک زمان رو در اختیار نداره، وقتش کمه، گرفتاره، عیالواره و منبع استراتژیک زمان که بتونه اون رو یونیک و منحصر به فرد بکنه در اختیار نداره، ولی اون فردی هم که اون زمان رو در اختیار داره استفاده نمیکنه و بنابراین فرقی نمیکنه، در حالی که منبع استراتژیک داشته از اون فرد رقیبش جلو نمیفته و پیشرفت نمیکنه.